محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. زائران اربعین در سامانه حج و زیارت ثبت نام کنند. وزیر کشور در نشست ستاد مرکزی اربعین حسینی با اعلام اینکه از روزهای آینده سامانه حج و زیارت برای ثبت نام مشتاقان زیارت اربعین حسینی فعال می شود گفت همه عزیزانی که در این فعالیت مهم فرهنگی شرکت می کنند باید در این سامانه ثبت نام کنند.
هر ساله برای آنکه این مشتاقان و دلدادگان روز اربعین به بین الحرمین برسند، دستگاه‌های مختلف از ماه‌ها قبل برنامه و تمهیداتی برای مسیرهای پیاده روی زائران در نظر می‌گیرد. توجه به حمل و نقل، اسکان، پشتیبانی خدماتی و تغذیه‌ای از مهمترین موضوعاتی بود که وزیر کشور در جلسه ستاد مرکزی اربعین برای سهولت تردد زائران با آن تاکید کرد.
از روزهای آینده این سامانه سازمان حج و زیارت فعال خواهد شد و همه عزیزانی که مایل هستند برای مشارکت تو این هنگامه بزرگ فرهنگی و مذهبی انشاءالله تو اونجا اسم‌نویسی خواهند کرد که ما بدونیم برای حدوداً چه تعدادی باید خودمون آماده کنیم.
تزریق دوز یادآور برای زائران و لغو روادید از موضوعات دیگری بود که وزیر کشور با آن اشاره کرد.
مذاکراتی که داشتیم تا حالا دوستان عراقی قول مساعد دادن و قبول کردن و ما هم بر این اساس فکر میکنیم که انشاءالله بر اساس همین تعهدی که اونا دادن در این حساب باز میکنیم که انشاءالله رغبه روادی داشته باشیم در ایام اربعین.
برخی استانها شاهراه مسیر پیاده روی اربعین هستند و در این استانها زیرساختا و تمهیدات برای زوار در حال آماده سازی است.
در بحث جاده سازی، زیرساختی مثل پارکینگ های ما، بحث بهداشت، درمان، معیشت و خدمات رسانی و موکبایی که باید صورت بگیره، از الان اقدامات ویژه صورت گرفت.
اربعین امسال 4 مرز مهران، خسروی، شلمچه و چذابه برای عبور زائران آماده می شود. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت کشور.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با بیان اینکه همه زائران ایرانی در سلامت هستند افزود 2000 پرستار در شهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره به حجاج خدمت رسانی می کنند. دکتر مرعشی خاطر نشان کرد تا به حال هیچ مورد بستری در بیمارستانهای سعودی نداشته ایم. همکارم آقای رشیدی از مدینه منوره گزارش می دهند.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو معارف. صدای من را از مدینه منوره می‌شنوید و در خدمت شما عزیزان هستم از جوار بارگاه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، ستاد مکه در اطلاعیه اعلام کرد که تعداد زائرین در جوار بیت الله حرام تا پایان دیروز به 20562 نفر در قالب 165 کاروان رسیده. دیروز 6 کاروان از ایران با 695 زائر پس از ورود به فرودگاه جده و محرم شدن در میقات جحفه راهی مکه مکرمه شدند. همچنین 8 کاروان با ظرفیت 920 زائر از مدینه منوره به سمت مکه مکرمه حرکت کردند و پس از احرام بستن در مسجد شجره برای انجام عمره تمتع وارد مکه شدند. بر اساس این گزارش تعداد کل پروازهای انجام شده به فرودگاه جده از ابتدای آغاز عملیات تا پایان دیروز عدد 42 رو شامل میشه که شامل 79 کاروان با ظرفیت 9309 نفر است. یه اطلاعیه می‌افزاید که تاکنون جمعاً 28705 نفر از زائرین و عوامل حج 1401 با 116 پرواز وارد عربستان شدند که بیش از 72% سهمیه حج امسال رو تشکیل میدن.
هفتم تیر هر سال یادآور انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران انقلاب است. شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی در مقام دبیر کلی حزب جمهوری اسلامی سهمی بسزا در سازماندهی و تقویت بُعد تشکیلاتی نیروهای انقلاب داشت.
شامگاه هفتم تیر ماه و محله سرچشمه تهران 6 روز از عزل بنی صدر می‌گذرد. جلسه مهمی با حضور برخی مسئولین و یاران انقلاب و امام با موضوع انتخاب رئیس جمهور در ساختمان حزب جمهوری اسلامی در حال برگزاری است که ناگهان صدای مهیبی از محل نشست برمیخیزد. انفجار بزرگی که شهید بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و 72 تن از حاضران در این جلسه را آسمانی کرد. عامل انفجار محمد رضا کلاهی است، فردی که از فرقه رجوی ها به داخل حزب جمهوری اسلامی نفوذ کرده بود.
از تدارکات داشت، نه کار فکری. و چون تدارکات چی بود؟ خیلی سریع به همه کارا رسیدگی میکرد. یعنی که یک محبوبیتی پیدا کرده بود بین بچه های تشکیلات تهران که هر کاری مونده بود میگفتن کلاهی انجام میده.
بنی صدر خائن در دوران ریاست جمهوریش اتهامات زیادی را متوجه علما و بزرگانی همچون شهید رجایی و بهشتی کرد. او به تمام معنا شهید بهشتی را قبل از ترور فیزیکی ترور شخصیتی کرد. اما بعد از شهادت مظلومیت این شهید عزیز برای همگان روشن شد.
ایشان را من 20 سال بیشتر میشناختم و آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و آن مظلومیت ایشان در این کشور.
ادامه خبرها. کتاب عبور از شب در برگیرنده ی خاطرات یکی از بازماندگان انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر 1360 است. خاطرات دکتر مرتضی محمودی به همت محمد رضا تمری تدوین شده و در 716 صفحه توسط مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است. آقای تمری نویسنده ی کتاب در این باره به خبر رادیو معارف گفت:
کتاب خاطرات محمودی در واقع یکی از منابع و مأخذ مورد استفاده در تاریخ انقلاب اسلامی باشد. این کتاب از 22 فصل تشکیل شده است که در واقع شامل مباحثی که از مبارزات و فعالیت‌های ایشون از قبل از انقلاب تا پیروز انقلاب در حدود 4 فصل بر می‌گیره به حوادث و جریانات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاراتی دارد که این مقطع زمانی تا فتنه 88 شامل می شود. محمودی در واقع یکی از بازماندگان جریان هفتم تیر است و از این نظر خاطرات جذابی داره. حضور راوی در جریانات مهم انقلاب قنای زیادی به کتاب میده. دوم اینکه خود نویسنده یا راوی به یک نوعی اهل قلم هم هست و در سادگی کتاب تاثیرگذار است. سه تا نکته مهم که میتونم از این کتاب بیان کنم این است: یکی اینکه مبارزه با رژیم پهلوی و حضور مردم در این جریان، دو اسلامی بودن حرکت، و سه نقش رهبری در این مسئله که امام تأثیر زیادی داره.
فرخان پنجمین دوره جشنواره نقالان علوی منتشر شد. مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی این جشنواره را با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و رادیو فرهنگ به منظور ارتقای فرهنگ علوی و بزرگداشت هنر دیرینه پرده خوانی، نقالی و حماسه خوانی، نعت و مناقب خوانی آل‌الله برگزار می‌کند. پنجمین دوره نقالان علوی به صورت رقابتی از 24 تا 31 تیر ماه در دو بخش میدانی و رادیویی در قالب هنر آینی و کهن نقالی، پرده‌خوانی و حماسه‌خوانی برگزار می شود. به آگاهی تان می رسانم هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 18 دقیقه بامداد زمان اذان صبح فردا ساعت 4:12 دقیقه و طول آفتاب ساعت 5:56 دقیقه است. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم. به ساعت 21:10 دقیقه رسیدیم و در ادامه برنامه‌های این نوبت کاری رادیو معارف نوبت میرسه به برکرانه نور. دعوت میکنم در این برنامه شنونده یه بخشی از نکات تفسیری آیه‌های شریفه 3 تا 6 سوره مبارکه آل عمران باشید با بیان مفسر عالی‌قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
و ما انزلنا إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر چراغی نور
بالبینات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبین للناس ما نزل إليك يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يستغفركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
جارتشين از سایر کتاب‌های آسمانی به عنوان کتاب یاد می‌شود، ولی وقتی در مقابل قرآن قرار می‌گیرند، اونها نام خود را حفظ می‌کنند و قرآن است که به عنوان الکتاب نامیده می‌شود. این کتاب کامل همون قرآن است. نفرمود قرآن را بر تو نازل کرد و تورات و انجیل را به موسی و عیسی داد، فرمود بر تو کتاب نازل کرد به اونها تورات و انجیل داد. یعنی اون چیزی که کامل در کتاب بودن است و شایسته است که ال کتاب در باری او گفته شود همون قرآن است. اون را نام نمی برد، نمی فرماید به تو قرآن داد همون طوری که به موسی و عیسی تورات و انجیل داد، فرمود به تو کتاب داد به موسی و عیسی تورات و انجیل داد. این دو نکته. سوم اون که وقتی فرمود این کتاب بالحق است، یعنی معیار تشخیص حق و باطل این کتاب خواهد بود. در نتیجه اگر چیزی را تصدیق می کند او باید 100% صدق باشد، و اگر چیزی صدق محض نبود و با باطل و کذب آمیخته شده بود، تصدیق قرآن با تکذیب او همراه است. یعنی اون بخش صدق را تصدیق می کند، اون بخش کذب را و باطل را تکذیب می کند، پس مصدق محض نخواهد بود، بلکه مصدق است و مفرق. یعنی بعضی را تصدیق می کند، بعضی را تکذیب می کند، در نتیجه می شود مفرق. اگر ما بین یدی حق محض بود، قرآن هم مصدق صرف بود، ولی اگر ما بین یده یعنی تورات و انجیل حقش با باطل مخلوط بود، صدقش با کذب عجین شده بود، قرآن که حق محض است درباره این کتاب‌های تحریف شده مصدق محض نیست، بلکه هم مصدق است هم مکذب. مصدقن لما بین یدی و مکذبه. چرا؟ چون در اون کتاب ها تحریف راه پیدا کرد باطل با حق مخلوط شد، این قرآن اون باطل خلیط را تکذیب می کند، اون حقی که رهاورد وحی است تصدیق می کند، لذا او هم مصدق است هم مکذب، ناچار باید بفرماید و انزل الفرقان. یعنی این کتاب تنها مصدق محض نیست، فاروق هم هست، زیرا اون کتاب های انبیاء سلف صدق محض نیستن تا قرآن مصدق محض باشد. چون اونها آمیخته به کذبن، قرآن مصدق صدق است و مکذب کذب، در نتیجه می شود فرقان. لذا فرمود مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة و الانجیل من قبلو هدن للناس، اما و انزل الفرقان. این مطلع بعدی. نکته دیگر آن است که نشانه این که این فرقان وصف قرآن است، همان است که در سوره مبارکه بقره بحثش قبلا گذشت، در آیه 185 که قرآن را به وصف فرقان توصیف می کند. آیه 185 سوره مبارکه بقره که قبلا بحثش گذشت این بود: شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. قرآن چه می کند؟ هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. این قرآن چندین صفت دارد، هدایت هست، بینه هست، فرقان هست. منتها سر این که هدن للناس را با بینات من الهدا و الفرقا یک جا ذکر نکرد، نفرمود هدن و بینتن و فرقان للناس، برای این که مخاطبین قرآن یک دست نیستن، نسبت به توده مردم هادی است، نسبت به اوحدی انسانها شاهد است، برای این که اونا راه را یافتن. اگر کسی راه بلد هست و سالک راه هست، او شاهد می طلبد نه راه نما. اگر کسی راه بلد نیست، شما در وسطهای راه هر چه علامت بگذارید به حال او سودی ندارد. اما اون کسی که راه بلد است، وقتی وارد این راه شد، حالا کجا دست راست کجا دست چپ باید بپیچد، اونجاست که علامت به راه نماسوری دارد. اما اگر کسی راه تهران و قم را بلد نیست، شما هرچه در بین راه علامت نصب بکنید که به حال او سودی ندارد. این علامت ها مال کسی است که راه بلد است، راه نما نمیخواد، راه را بلد است، اما در کجا به سمت راست در کجا به سمت چپ، اینجا راهنما میخواد. مردم دو دستن، یه عده تا معجزه نبینن راه نمیافتن، عده با اون عقل و استدلال راه را شناختن، منتها قرآن اینا راهنمایی میکنه، بیانه از شهادت است، گواه از کجا سمت راست کجا سمت چپ، کجا جذب کجا دفع، کجا فعل کجا ترک، کجا اعتمار، کجا انتها، امثال ذلك. لذا نفرمود هدن و بینتن و فرقانا للناس، فرمود هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان لأوهدی الناس. تو دعاهای ماه مبارک رمضان هم بین هدایت و بینه، بین هدایت و فرقان فرق گذاشته می شود. قرآن یه اثر عمومی دارد و یه اثر خصوصی. این اثر خصوصی همون فرقان است که به انسان این فرقان را اعطا می کند. انسان هم از نظر عقل و از نظر استدلال اون نیروی تشخیص را دارد، می تواند خوب بفهمد اگر اهل استدلال و حکمت است، و هم اگر اهل دل باشد میتواند مشاهده بکند، اول خوابهای خوب ببیند، بعد در بیداری حالات خوب بود است بدهد که چیزهایی برای او روشن بشود. این هم مال بخش شهود فرقانی او، یعنی فهمش یا علم حصولیست یا علم حضوری، توان فرق بین حق و باطل را دارد. اگر به این فهمها حرمت نهاد، اون چی که فهمید عمل کرد، کم کم فرقان عملی به او داده می شود. فرقان عملی همون گرایش است. خب چطور یه درنده مردار می خورد؟ برای اینکه بوی مردار بدش نمیاد. چطور یه انسان حاضر نیست از زباله یا مرداری که زیان بارس استفاده کند؟ برای اینکه این شامه را خدا بوداد، این شامه او را هدایت می کند که این ضرر دارد. به وسیله این شامه تشخیص می دهد و از زباله و مردار گریزان است، بدش میاد. اگر کسی راه بیفتد بوی گناه آزارش میکند، بدش میاد، میفهمد این گناه بد بود. و اگر کسی راه نیفتد این شامه نصیبش نمیشود، این فرقان را ندارد. لذا فرمود اگر راه بیفتید ما به شما فرقان میدیم. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. مگر نان است که گناه بد بود؟ گناه را که همه گفتن بد بود، هم اون روایتی که برای ما کلایی نقل کرد، هم روایتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده است. اینه که برای ما کلایی رضوان الله علیه تو کتاب شریف کافی در بخش روزه کافی نقل کرد که از معصوم علیه السلام سوال کردن فرشته از کجا اعمال نکرده را می فهمن، اون خاطرات چگونه می نویسن. خب عملی که کردیم می بینند و می نویسن، اون نیتها را از کجا می فهمن تا بنویسن؟ فرمود بوی کنیف و روزه که یکسان نیست. مگه بوی باغ با بوی چاه یکیست؟ عرض کرد نه. فرمود همونطوری که شما از بوی خوب میفهمید اینجا باغ است و روزه است و از بوی بد میفهمید اینجا چاه است و کنیف است، از بوی درون افراد اینا میفهمند که این اشخاص در درونشون روزه تو من ریاض الجنه دارن یا کنیف دارن. پس گناه بد بوست. اونم که ما دستور دادن تعتر و بل استغفار لا یفزحنکم روائح الذنوب همین است. فرمود خودتون رو با استغفار معطر کنید، بوی گناه رسواتون نکند. این استغفار اگر دفع باشد، یعنی انسانی که تائب است و مستغفر است گناه نمی کند تا بد بو بشه. اگر چنون چه گناه کرد بالاخره خود را با استغفار معطر کند که بوی این گناه از درون بیرون نیاد. خب پس گناه مثل زباله است و بدبوست. و بعضی ها حقیقتا از گناه منزجره، بعدشون میاد گناه بکنن. بعضی از گناه خوششون میاد، بعضی هم بیتفاوته. خب اونا که از گناه بعدشون میاد یک شامه ای دارن، بالاخره یه زائقه ای دارن، اونو میگن فرقان. فرمود ما یه فرقان عمومی به همه دادیم که از بیرون عامل فرق بین حق و باطل است برای همه. شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. این فرقان بیرونی. اگر کسی به این فرقان بیرونی حرمت نهاد و عمل کرد، کم کم در درون اوی فرقان پیدا می شود. خیلی از چیزها رو می فهمد که خوبه یا بده. و اگر چیزی را هم نتواند استدلالی بیان کند، در قلبش گرایش خاصی به یک سمت است ولو نتواند بیان کند. این همون یدرک ولا یوسف است. خیلی از قضاهاست که انسان دوست دارد و اگر بخواهد برهانی کند دلیلی ندارد. خیلی از لباسهاست که رنگش را دوست دارد ولی بخواهد دلیل اقامه کند برهانی ندارد. خیلی از کارهاست که دوست دارد ولی نمیتواند مبرهن کند. بعضش هم این چه این است. بعضی از لباسهاست که رنگش برای یه شخص معین خوشایند نیست، دلیلی هم ندارد. نمیتواند اون چرا که در دل دارد بیان کند. گرایش های درونی هم همینطور است. اگر انسان یه مقدار جلوتر رفت، اون چرا که میفهمد میتواند توصیف کند، یدرک و یوسف. منتها برای زبان فهم ها وصف میکند. بعدا به خوبی میتواند بگوید چرا من از اون کار بدم میآید و چرا نسبت به اون کار خوشم بیاید. این که رسول الله صلی الله علیه و سلم بود نور چشم من نمازه و قرت و عینی فی السلات. این چون صلات عمود دین است، دین قرت عین اوست، نه اینکه نماز روز قره عین او نباشد یا حج و جهاد قره عین او نباشد، همه چیز نور چشم اوست. یعنی عبادت نور چشم من است، دوستش دارم. خب چطور می شود انسان عبادت رو دوست داشته باشد؟ پس یک گرایش درونی پیدا می شود که مال عقل عملی است، این میل است. اونی که یعبدو به الرحمن و یک تصوب به الجنان، او به اون سمت حرکت می کند. پس اول فرقان بیرونی، بعد فرقان درونی از لحاظ درک و اندیشه، خواه حصولی خواه شهودی، بعدم گرایش عملی. البته هر کدام از اینها دیگری را تأیید می کنن. یعنی یه مقدار که انسان عمل کرد، اون فرقان به معنای علم حصولی شکوفاتر می شود، اون فرقان به معنای علم شهودی شکوفاتر می شود و هاکذا. هر اندازه بهتر بفهمد، بیشتر بنگرد، بهتر عمل می کند. هر اندازه بهتر عمل بکند، بهتر می فهمد و امثال ذالک. یه سلسله شامه هاییست که یعقوب سلام الله علیه اونها را دارد. اینی لعجد ریح یوسف لولا انتفندون. خب اونها که هنوز از دروازه مصر نگذشتن، خود یوسف را دیدن بو نکردن، خود یوسف را دیدن بو نکردن، پیرهنش در دست داشتن بو نکردن، اما از فاصله 80 فرسنگی یا کمتر و بیشتر یعقوب فرمود من بوی یوسف میشنوم. اینا رو میگن فرقا، که انسان وقتی در یک مجلسی می نشیند، سخن از لهو و لعب است و گفتن است و خندیدن است و خندوندن و به بتالت، میبینید بعضی واقعا منزجرن، مثل اینکه یه زباله دارن از کنارشون عبور میدن. بعضی برای ما بی‌تفاوت است. اونا فرقان دارن، اینا ندارن. همونطوری که فرمود من یؤمن بالله یهدی قلبه، تو سوره صف، که این هدایت هدایت پاداشی است و هدایت ثانوی است، نه هدایت ابتدایی. فرمود اگر ایمان بیاورید خدا دلتون را هدایت میکند. با اینکه اصل قرآن هدن للناس است، اصل قرآن هم فرقانا للناس هست، فرقان برای همه هست، مخصوصا برای اوحدی. اما در سوره انفال فرمود اگر با تقوا بودید ما به شما فرقان میدهیم. این فرقان پاداشی است، نه فرقان ابتدایی، وگرنه اون فرقان ابتدایی رو که برای به همه داد. فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس بینات من الهدى والفرقان. این فرقان بیرونی است، اما اینکه در درون انسان خوب بفهمد و طبعا به طرف فضیلت میل داشته باشد، اینو میگن فرقان درونی. خب یه هم چیزی هم خدا نازل کرده است، اینم یک وجه که در سوره مبارکه بقره فرقان را از اوصاف قرآن نامی. فرمود این قرآن چندین کار دارد، هدایت هست، بینه هست، فرقان هم هست. در سوره مبارکه انفال آیه 29 این بود که یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم والله ذو الفضل العظیم. چه این که فرقان بر مطلق فرق بین حق و باطل و تفرقه و جدایی هم اصلاح شده است، نظیر این که در سوره انفال آیه 41 در جریان جنگ بدر آمده است که به ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. این که مشرکان در برابر مؤمنان سفارایی کردن، این یوم الفرقان است. از التقل جمعان، دو گروه رو در روی هم قرار گرفتن، یکی حق است دیگری باطل، این میشه یوم الفرقان. پس اگر کسی بتواند فارغ بین حق و باطل باشد، سرگردان نباشد، این فرقان دارد و قرآن این نقش و این سمت را هم دارد. اونگاه فرمود ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. خدایی که حیات